خوشتعم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس.
ساعت 22. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
اقتصاد،
حوالی فرهنگ.
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقمندان به فرهنگ و هنر، در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالیست. سلام و درود به شما فرهیختگان. فرزانه صادقیان هستم، همراه با شما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. عزیزان، در این شامگاه هم به بررسی یکی دیگر از مباحث مهم در حوزه اقتصاد، فرهنگ و هنر می‌پردازیم. شب‌نشینی فرهنگی امشب ما حوالی بازار صنایع دستی. شما فرهیختگان هم دعوتید. لطفاً به جمع ما ملحق بشید. در این مسیر همراهی در بازار صنایع دستی شما رو با هنری آشنا می کنیم که پیشینه ای کهن داره. شنوندگان فرهیخته اقتصاد حوالی فرهنگ، سپاس که دعوت من رو پذیرا شدید و برای آشنایی بیشتر با هنر اهرامی بافی همراه ما شدید. امشب هم مهمان گرانقدری داریم، یکی از پژوهشگران حوزه صنایع دستی، آقای دکتر عباس رحیمی. آقای رحیمی، خیلی خوش آمدید به جمع ما.
سلام و عرض شب بخیر دارم خدمت شما و همکاران عزیز و شنوندگان فرهیخته رادیو اقتصاد.
آقای دکتر رحیمی، امشب قرار هست همونطور که اشاره کردم به معرفی هنر اهرامی بافی بپردازیم. قبل از هر چیز لطفاً ما رو با وجه تسمیه نام اهرامی آشنا بکنید تا بعد از اون بپردازیم به دیگر مباحث مرتبط با این حوزه از نساجی سنتی. بفرمایید.
واژه اهرامی در حقیقت یک صفت نسبیه که اگه بخوایم توی لغتنامه، به ویژه لغتنامه دهخدا، به معنیش بپردازیم که من الان خدمتتون میخونم از روی این متن. توی لغتنامه دهخدا زیل واژه اهرامی اینجوری اومده که اهرامی قسمی سجاده از پنبه با نقش‌های کبود بر زمینه سپید است، گستردنی خرد و غالباً با زمینه سپید و گل‌های آبی که چون سجاده بر آن نماز گذارند، جانماز، مصلا، چادر نادوخته که حاجیان پوشند. بر اساس این معنی میتونیم کاربرد اصلی اهرامی رو در حقیقت به عنوان سجاده در نظر بگیریم. البته خب به این قضیه هم اشاره شده که به عنوان اون پارچه مخصوص اهرام زائران خانه خدا هم استفاده میشده.
به این خاطر به این نام مشهور شده؟
به این خاطر به این نام مشهور شده، ولی الان در جاهای مختلفی از کشور که اهرام بافی وجود داره، محصولات اهرام بافی حتی در گذشته هیچ وقت به این قصد تولید نمی شدن. و چیزی که بنده در پژوهش هایی که مخصوصا توی استان خوزستان و استان لرستان داشتم، به نتیجه رسیدم که این کلمه یا از استان یزد برگرفته شده، چون تنها نوعی از اهرامی که به قصد پوشش زائران خانه خدا مورد استفاده قرار می گرفته، یه نوعی از اهرامی بوده که توی مهریز استان یزد تولید می شده. ولی توی استان خوزستان و استان لرستان چون کاربرد اصلی منسوج اهرامی به عنوان سجاده و اون هم به ویژه در حرم‌های مذهبی یعنی امامزاده ها بوده، این کلمه احرامی میتونه یک صفت نسبی باشه که به همون حرم‌های مذهبی یا امامزاده ها اشاره میکنه، یعنی در حقیقت سجاده که بیشتر کاربردش توی این حرم ها بوده.
خب و ما بپردازیم به قدمت احرامی بافی در کشورمون و خواستگاهش.
تاریخ دقیقی واسه ابداع این نوع منسوج توی ایران وجود نداره، اما میدونیم که نساجی سنتی ایران توی مناطق مختلفش پیشینه چند هزار ساله داره. توی متون نوشتاری کهن به ویژه سفرنامه ها و تاریخ ها هیچ اشاره‌ای به منسوج احرامی توی هیچ کدوم از این مناطق تولید کنونیش تا حالا انجام نشده یا وجود نداره. بافندگان و افراد کهنسال محلی هم آمار دقیق از این قضیه ندارن. نهایتش اینه که حالا به صورت خیلی زمینی و فرضی میگن که مثلا حدود 300 سال یا 400 سال احرامی بافی توی فرزند خوزستان یا لرستان یا استان یزد قدمت داره. اغلب احرامی بافای این مناطق حدود 300-400 سال رو در نظر میگیرن که از یه نگاهی میتونیم با شک بهش نگاه کنیم به این قضیه از یه منظری، اما از منظر دیگه با توجه به اینکه هر سه منطقه تولید احرامی در حال حاضر یعنی استان لرستان، استان خوزستان و استان یزد سابقه چند صد ساله و بعضن چند هزار ساله در زمینه نساجی سنتی دارن، همچین تاریخی دور از ذهن هم نیست. اما به طور کلی به نظر من این شکل جدید احرامی که مخصوصا توی استان خوزستان و استان لرستان وجود داره قدمتش بیشتر از 100 یا 150 سال نیست.
آقای دکتر رحیمی، بیشتر احرامی بافی در چه منطقه ای از کشورمون رونق داره؟
احرامی بافی در حال حاضر با سه تا کلمه مختلف وجود داره توی سه قطب اصلی کشور. توی استان خوزستان با عنوان احرامی بافی و بعضن سجاده بافی هم مطرحه که مرکز اصلی احرامی بافی شهر یا شهرستان شوشتر و بعدش هم شهر دسوله. توی استان یزد در حال حاضر فقط توی روستایی به اسم روستای بنادک سادات از توابع مهریز یزد احرام بافی وجود داره با عنوان همون احرامی بافی که البته کاملا از نظر مواد اولیه و سایر ویژگی ها با احرامی استان خوزستان متفاوت، فقط شباهت اسمی دارن در حقیقت. توی استان لرستان و فقط در شهر بروجرد تعداد محدودی کارگاه وجود داره که احرامی مشابه احرامی اصیل استان خوزستان تولید میکنن ولی با عنوان حرمی معروفه توی استان لرستان. در استان ایلام هم با عنوان احرام یا احرام بافی این گرایش مطرحه و به ویژه به قصد فروش به زائرانی که در سالهای اخیر به سمت کربلا یا عتبات عالیات میرن یه ذره رونق پیدا کرده و در حقیقت یه الگو برداری محض از احرامی استان خوزستانه.
و اما میشه گفت که در شوشتر این هنر شاخص‌تره، درسته؟
اگه بخوایم بر اساس سطح تولید و تعداد هنرمندان در شرایط کنونی بهش نگاه کنیم، شهرستان شوشتر در حقیقت توی استان خوزستان مرکز اصلی احرامی بافی کشوره. یعنی ما توی استان یزد نهایتاً 5-6 نفر هنرمند احرامی باف داریم. توی استان لرستان هم میزانش به همین تعداده. ولی توی شهر شوشتر ما نزدیک به 700-800 نفر احرامی باف داریم که حدود 100 تا کارگاه رو دارن اداره میکنن این تعداد.
خب چقدر خوب. حالا حتما به بازار کار این حوزه از نساجی سنتی هم میپردازیم در مجال دیگر در اقتصاد حوالی فرهنگ. اما خب شاید برای خیلی از شنوندگان جالب باشه که بدونن احرامی چطور بافته میشه.
احرامی بافی استان یزد مواد اولیش از جنس نخهای پنبه‌ایه. همین بوده که در گذشته شکل کاملا سفیدش میتونست به عنوان اون پوشش یا حوله مخصوص زائران خانه خدا کاربرد داشته باشه که البته در حال حاضر همچین کاربردی رو نداره. احرامی استانی است که از جنس پنبه است، با یه ابعاد ثابتی تولید میشه با دست. تمام احرامی ها در تمام مناطق کشور با دستگاه پارچه بافی سنتی دو وردی اصطلاحاً یا دو پدالی تولید میشن که ساده ترین شکل دستگاه پارچه بافی سنتی هستن. توی استانی از احرامی زمینه سفید رنگ داره و نقوش لوزی شکلی که در کل این زمینه با شکل خاصی تکرار شدن و حالا یه حاشیه هم با تکرار این لوزی ها یا خطوط کشیده ایجاد شده. اما احرامی استان خوزستان برخلاف احرامی استان یزد از جنس پنبه و پشمه، یعنی تارها یا چله های این منسوج از جنس نخهای پنبه ای کارخانه ای در حقیقت و در گذشته البته به شکل پشمی بودن اینا هم. و نخ پود احرامی استان خوزستان مخصوصا شهرستان شوشتر از جنس نخهای پشمیه که میتونه دستریس باشه یا میتونه ماشین ریس کارخانه‌ای باشه. اهرامی شوشتر هم با دستگاه پارچه بافی دووردی یا دوپدالی تولید میشه. یعنی در حقیقت ما منسوجی رو داریم که ظاهر شبیه به گلیمه به خاطر که از نخهای ضخیم توش استفاده میشه، ولی چون با دستگاه پارچه بافی تولید میشه، دستگاه پارچه بافی سنتی، ما اینو در زمره منسوجات یا پارچه های سنتی قرار میدیم که البته کاربرد اصلیش کاربرد های گلیم مانند مثل زیرانداز، پادری و امثال همه. اما اینکه در چه نقش و رنگی تولید میشه، تا حدود کمتر از 20 سال گذشته اهرامی استان خوزستان با نخ پشمی تولید میشد و معمولا چند تا رنگ محدود هم توش استفاده میشد و تنها نقشی که داشت یک نقشی بوده که حالت لوزی یا پلکانی داشته و در مرکز این منسوجی که حالت به هر حال سجاده یا زیراندازش قرار میگرفت، یعنی بیشتر در قالب سجاده تولید میشد حدود 20 سال پیش. از دو دهه گذشته حالا به همت چند تن از هنرمندان یا پیشکسوتان اهرامی بافی که حالا ذوق و سلیقه بیشتری داشتن، تعداد بسیار زیادی نقش اصیل برگرفته از حالا آجرکاری های شوشتر و دسفول یا سایر مثلا منسوجاتی که توی اون استان وجود داره یا دستبافتایی که وجود دارن وارد حیطه اهرامی بافی شده و همین یکی از دلایل رونق این گرایش در طول 20 سال گذشته شده. یعنی میخوام بگم اگه همت همین چند نفر صنعتگر نبودن در طول این سالها، شاید اهرامی بافی شوشتر به جای 700 نفر بافنده در حال حاضر مثلا فقط 5 یا 6 نفر بافنده داشت، اتفاقی که توی دسفول افتاده. یعنی شوشتر و دسفول به موازات هم تعداد مشابه یا یکسانی صنعتگر و کارگاه تولیدی اهرامی داشتن حدود 30-40 سال پیش، ولی در حال حاضر توی دسفول ما فقط 5-6 نفر یا زیر 10 نفر تولید کننده منسوج اهرامی داریم که همون نقش قدیمی رو یا همون طرح و نقش قدیمی رو دارن ادامه میدن، ولی توی شوشتر ما تنوع بسیار زیادی از طرح و نقش اصیل اهرامی رو داریم. حتی ابعادش و محصولاتش هم تغییر کاربری پیدا کردن و باعث رونق نسبی این رشته شدن توی دو دهه گذشته.
و این در واقع حوزه اهرامی بافی شهرستان شوشتر میتونه الگوی مناسبی باشه برای هنرمندان صنایع دستی ساکن در مناطق مختلف کشورمون که هنرشون رو به منسوخ شدن هست و صرفا نگاهشون به حمایت‌های دولتیه، در صورتی که در همین زمینه اهرامی بافی نشون دادن هنرمندان که میتونن با توجه به کاربردهای متنوع و همراستا شدن با سلایق روز جامعه و همینطور تنوع بخشیدن به نقش و رنگ و موارد دیگر در حوزه هنری که فعالند، موجب احیا و ماندگاری هنرشون بشن و نه تنها برای خودشون درآمدزایی کنن که برای دیگر ساکنین شهرشون هم اشتغال زایی کنن. و خب ای کاش که چنین نگاه و رویکردی رو در بین همه هنرمندان صنایع دستی کشورمون در گوشه گوشه ایران عزیز شاهد باشیم. ممنونم آقای دکتر رحیمی، به خوبی ما را آشنا کردید با هنر اهرامی بافی. در مجال دیگر با همراهی شما و یکی از هنرمندان فعال در این حوزه از نساجی سنتی به بررسی وضعیت بازار کار، بازار فروش داخلی و فرصت‌های صادراتی اهرامی بافی می‌پردازیم.
شامگاهی فرهنگی در رادیو اقتصاد در جمع شما فرهیختگان، شما هنرمندان و شما علاقمندان به فرهنگ و هنر. هر شب ساعت 22 منتظر شما این تا به جمع فرهنگی ما بیاین. همین حوالی در اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، حوالی فرهنگ. قرارمون یادتون نره، در اقتصاد حوالی فرهنگ.
فرهیختگان، سپاس که همچنان همراه ما هستید در اقتصاد حوالی فرهنگ. تا به این لحظه در همراهی با جناب آقای دکتر عباس رحیمی، پژوهشگر حوزه صنایع دستی، به بررسی پیشینه هنر اهرامی بافی پرداختیم. اما برای اینکه بیشتر با بازار کار اهرامی بافی در شهر شوش در آشنا بشیم، یکی از هنرمندان با تجربه و کارآفرین فعال در حوزه اهرامی بافی در این لحظه به جمع ما ملحق شدند و قرار در گفتگو با ایشون به بررسی این موضوع حائز اهمیت بپردازیم و همینطور بازار فروش داخلی و فرصت‌های اقتصادی اهرامی بافی. خانم مرضیه برگریزان، بانوی هنرمندی که از شهر شوشتر مهمان ما شدن در اقتصاد حوالی فرهنگ. خانم برگریزان سلام، شبتون بخیر باشه.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر باشه.
ممنونم. آقای دکتر عباس رحیمی، پژوهشگر حوزه صنایع دستی هم در جمع ما هستند.
بله، در خدمتتونم. زنده باشید.
خانم برگریزان، آقای رحیمی برای ما از تعداد بافنده هایی که در شهر شوش در مشغولند گفتند و تعداد کارگاه هایی که در این شهر وجود داره. شما بانوی هنرمندی هستید که کارآفرینید و خب با توجه به اینکه هم در حوزه آموزش اهرامی بافی فعال بودید و همین که تونستید برای افراد دیگری هم کارآفرینی کنید، به خوبی اشراف دارید بر وضعیت بازار کار این حوزه از صنایع دستی. لطفاً قبل از هر چیز برای ما از شرایط کار در حوزه اهرامی بافی در شهر شوشتر بفرمایید تا بعد از اون به مباحث دیگر بپردازیم.
توی شهر شوشتر کارگاهی زیادی هست اهرام بافی. ما الان تو کمیته امداد الان کارگاه داریم که حدوداً 600-700 هنرجو اینجا آموزش دادیم که خیلی هاشون الان تو خود روستاهاشون دارن کار میکنن، فعالیت میکنن، برای خیلی برای خودشون خودکفا شدن، کار میکنن تو خونه هاشون، خیلی تولیدات زیادی دارن که اینجا ما اینا رو خود امداد ازشون میخره، بازم به ادارجات ها حالا تو نمایشگاه شرکت میکنن، همه اینا به فروش میرسن. بازارش که خدا رو شکر بازار اهرام بافی رونق زیادی پیدا کرده، خیلی بازارش خوبه، الهاد طرح ها رنگ های زیادی که داریم اینجا ما به کار میدیم، سفارشات زیادی داریم. بعد کارگاه آموزشی که الان امداد خود میراث فرهنگی اینا را تو خود شهرستان شوشتر تو روستاها داریم اینجا ما کار میکنن، آموزش میدیم، خیلی خدا رو شکر خوبه.
خب خدا رو شکر. خانم برگریزان، شما در حال حاضر برای چند نفر اشتغال زایی کردین؟
الان اینجا 100 نفر، بیش از 100 نفر اینجا الان دارن کار میکنن، مشغول به کارن که الان میگم تو خونه هاشون، تو خود کارگاهی خود تو سطح شوشتر هست دارن برای خودشون فعالیت میکنن، خود کار میکنن.
به چه شیوه فعالیت میکنید؟ حالا مواد اولیه رو شما در اختیارشون قرار میدید؟ میشه برای ما با جزئیات بیشتر بگید؟
دارن اینجا داریم، هم خود امداد مواد اولیهشو میذاره در اختیارشون که میبافن، هم خودشون میتونن از جای دیگه تهیه کنن.
خب افرادی که میخوان به درآمدزایی برسن در حوزه اهرامی بافی نیاز هست که چه مدت وقت بگذارن برای فراگیری این هنر و در چه برهه زمانی میتونن به درآمدزایی برسن؟
اینجا الان میتونن حدوداً 1 تا 3 ماه، بستگی داره به طرحایی که میخوان یاد بگیرن، چون طرحای زیادی هست. اگه بخوان طرحای زیادی یاد بگیرن که اینجا بتونن بیشتر استفاده ازش کنن، 3 ماه دورشه، ولی الان امداد 1 ماه دورشه، اول 3 ماه بود ولی الان 1 ماه که در نظر گرفتیم. خیلی هم توی 1 ماه میتونستن برای خودشون ببافن، حتی به خودکفایی هم خیلی هاشون رسیدن که الان منبع درآمدشون الان فقط از اهرام بافیه.
یعنی بلافاصله بعد از آموزش تونستن به درآمدزایی برسن.
به درآمدزایی برسن 100%.
حالا جدای از بانوانی که زیر نظر کمیته امداد مشغول به فعالیت در حوزه اهرامی بافی شدن، افراد دیگری که در شهر شوشتر به این زمینه هنری علاقمندن چطور؟ چقدر استقبال میکنن؟
الان اینجا میراث فرهنگی براشون کارگاهی زده، تو خود شهرستان شوشتر کارگاهی هم زده شده که بجز اینایی که مددجوان اونجا میتونن الان هم آموزش ببینن هم برای خودشون کار کنن. حدوداً الان 50 نفری هستن.
خب و اما بپردازیم به بازار فروش اهرامی در شهر شوشتر و همینطور در مناطق دیگر کشورمون. خانم برگریزان، شما حجم تولیدتون در ماه به چه میزانه؟
الان ما اینجا تقریباً الان یه اهرامی که الان در نظر بگیر یک متر در یک متر و نیمه 400-500 متر ما میتونیم ما اینا رو تولید کنیم و به فروش برسن اینا.
خب و میزان فروشتون؟
میزان فروشمون هم خدا رو شکر خوبه. مثلا یه اهرامی ما الان داریم میفروشیم 200-250. بازم بستگی اینا به ابعادشون داره، به طرحهاشون داره، همه فروش ما بستگی به اینا داره.
خب پس از فروش داخلیتون راضی هستید؟
خدا رو شکر بد نیست، خوبه.
چه شهرهایی استقبال میکنن برای خرید اهرامی از شما؟
الان تهران داریم، کیش داریم که میان میخرن، طرف شمال الان داریم که شهرهایی که میان میخرن. بیشتر ما محصولات اون اداره جاتا و نهادها دارن از اون میبرن در اصل.
پس بازاریابی خوبی هم صورت گرفته و تبلیغات خوبی برای این حوزه صنایع دستی، درسته؟
بله بله.
شناخت کافی دارن از اهرامی بافی در شهرهای مختلف؟
داریم اینا رو رونق میدیم. حالا اگه شناخت نداشته باشن ما با تبلیغاتمون داریم رونق میدیم.
آقای دکتر رحیمی، در حال حاضر شما وضعیت فروش داخلی اهرامی رو چطور ارزیابی میکنید و فکر میکنید به گونه‌ای که درخور و شایسته این حوزه صنایع دستی هست بازاریابی و تبلیغات شده، یا اینکه ظرفیت‌های بالقوه زیادی هنوز داره این حوزه صنایع دستی برای اینکه به شهرهای مختلفی صادر بشه و به فروش برسه؟
در حال حاضر تمام تولیداتی که توسط این تولید کننده ها انجام میشه یه جورایی به فروش میرسه به هر حال، ولی اگه بخوایم این رونق یا شناخت کافی در موردش وجود داره، فعالیت هایی توسط میراث فرهنگی خوزستان یا حتی استان لرستان انجام شده ولی اونقدری که باید کافی نیستن، مگه اینکه باز فعالیت های مکمل دیگه‌ای که به هر حال در حال حاضر جزء برنامه های میراث فرهنگی خوزستان هستن، مثل ثبت شهرستان شوشتر به عنوان شهرستان ملی اهرامی بافی، ثبت نشانه جغرافیاییش انجام شده و یه سری پژوهش ها و معرفی های دیگر که لازمه که توسط اداره زیرفت یعنی اداره صنایع دستی انجام بشه تا بهتر شناخته بشه.
در واقع در حال حاضر میزان تولید افرادی که فعالن در حوزه اهرامی بافی تقاضای بازار رو پوشش میده، اما انقدر ظرفیت هست اگر که شناسانده بشه بهتر به شهرهای مختلف میتونه از بازار فروش گسترده تری برخوردار بشه.
بله دقیقا همینطوره، به خاطر اینکه اهرامی بافی باز هم یه چیزی بین نساجی سنتی و گلیم بافی یا همون بافته های داریه، یعنی ما با استفاده از دستگاه پارچه بافی سنتی این محصول رو تولید میکنیم ولی در حقیقت کارکرد نهاییش یا ظاهر نهاییش شبیه محصولات گلیم هم هست و بیشتر به عنوان زیرانداز کاربرد داره. همین محصول باعث میشه که استفاده های متعددی رو ما بتونیم در زمینه یه حالا به عنوان مصرف زیرانداز یا مصرف پوشش های معماری و دکوراسیون داخلی و حتی توی مد و لباس هم داشته باشیم، به هر حال برای مونتاژ شدن روی کیف و کفش پتانسیل کافی وجود داره برای گسترش این محصول صنایع دستی، به خاطر اینکه قیمت تمام شدهش نسبت به گلیم خیلی پایین تره و میتونه بیشتر کاربرد داشته باشه و جایگزین حتی برخی از اقلام گرون قیمت گلیم بشه.
خانم برگریزان، شما برای اینکه از بازار فروش گسترده تری برخوردار بشید چقدر در تولیداتتون تنوع دادید و همگام بودید با نیاز روز جامعه، با سلایق روز جامعه؟
ما سعی میکنیم به خاطر که الان این پوشش زیاد داشته باشه، فروش زیاد داشته باشه، طرح‌های متنوعی بذاریم تو کارمون که به بازارمون بیاد. بعضی سفارشات زیادی ما الان اینجا داریم، مثلا میان میگن ما این طرحی میخوام اون طرحی میخوام، خودشون طرح میان، خودمونم سعی میکنیم یه ایده های مختلفی بذاریم تو کارمون که بازار بهتری داشته باشیم.
خب میشه از تنوع تولیداتتون برای ما بگی؟
تنوع تولیدات مثلا ما الان یه طرحی میبینیم، الهاز این بیشتر خود طرح سنتی داره، معماری داره، میای مثلا یه طرحی میبینیم، ما ازش الگو میگیریم، الگو میگیریم رو کارمون پیاده میکنیم، الهاز رنگ بندیش، الهاز که مشتری بپسنده.
خب به این توجه داشتید که برای هر شهری متناسب با نوع فرهنگی که داره دست به تولید بزنید، نوع نقش و نگارهایی که ممکنه مورد پسندشون باشه. به هر حال مشتریان شما در شهر تهران خیلی سلایقشون متفاوته با مشتریان شما مثلا در شهر شیراز یا در شهرهای جنوبی کشورمون. به این موارد توجه داشتید؟
بله بله، ما سعی میکنیم یک کاری تولید کنیم که همه بپسندن، مختص شهرستان شوشتر نباشه، چون ما حتی توریستی هم داشتیم اینجا که اومدن خریدن بردن.
حالا جدای از اینکه طرح‌ها ممکنه مورد پسند همه واقع بشه، متناسب با هر شهر و فرهنگی که داره چطور دست به تولید زدید؟
سعی می‌کنیم. آره
البته فرمایشی که خانم صادقیان داشتن در این زمینه، ما کمتر رشته‌ای از صنایع دستی ایران رو داریم که متناسب با فرهنگ‌های مختلف یا سلایق مناطق مختلف کشور یا حتی دنیا دست به مثلا نوآوری یا تغییر زده باشه. چون اصلی که وجود داره در زمینه تولید محصولات صنایع دستی اینه که نقوش و طرح‌های اون مختص همون منطقه جغرافیایی تولید باشن در حقیقت. البته این تغییر میتونه تغییر حساب شده باشه، یعنی ما یه اصلی رو داریم که این اصالت‌ها رو توی منطقه تولید 100% حفظ کنیم، ولی به قصد گردشگری یا به قصد ارائه به بازارهای هدف حالا داخلی توی مناطق دورتر یا خارجی، یعنی توی کشورهای دیگه، میتونیم دست به تغییراتی در زمینه طرح و نقش و رنگ‌بندی اینا بزنیم. البته در زمینه احرامی بافی مسئله‌ای که وجود داره تا حدود مثلا شاید 2 دهه پیش، یعنی 20 سال پیش، ما نوعی از احرامی رو فقط توی استان خوزستان داشتیم که یک نقش هرمی یا نقش خشتی یا لوزی مانند فقط در وسط اون بوده و با چند تا نوار رنگی مثلا تزیین می‌شده. اما اتفاقی که توی 20 سال اخیر به ویژه توسط سرکار خانم بگریزان ترویج داده شد، تغییر طرح و نقش و رنگ‌بندی و حتی ابعاد این محصول بوده، طوری که از یه ابعاد رایج سجاده تبدیل شده به چند تا ابعاد مختلف که باز هم بیشتر به عنوان پوشش‌های کفپوش معماری جدید یا دکوراسیون شهری یا حالا روستایی کاربرد داره و محصولات متعدد دیگه‌ای ساخته نشده. البته اخیراً توی شهرستان دسول خط تولید فراورده‌های ثانویه، یعنی کیف و کفش و امثال هم راه اندازی شده که توی این خط تولید خیلی از احرامی تولید استان خوزستان، یعنی شهر شوشتر و شهر دسفول، خریداری میشه و اونجا توسط حالا خیاطان مخصوص به شکل محصولات ثانویه مثل کیف و کفش در میاد و ما طراحی محصول متفاوتی نداریم. یعنی تنها محصولی که توی احرامی بافی شوشتر داریم چند نوع زیرانداز با ابعاد مختلف هستن که طرح و نقشی هم که توی 20 سال اخیر توشون رواج پیدا کرده صرفاً و 100% طرح و نقش بومی شهرستان شوشتر یا استان خوزستان نیستن. یعنی ما نیاز به یه پالایشی داریم در وهله اول که این بومی سازی به طور دقیق جا بیفته توی احرام بافی، بعدش به این قضیه فکر کنیم که توی استانهای مختلف به چه سلیقه یا به چه طرح و نقشی نیاز دارن. ان
شاء الله طرح‌های زیادی، رنگ‌های بهتری که بازار بپسنده اینا رو.
خب خانم برگریزان، شما به عنوان یک بانوی هنرمند و کارآفرین چه مطالبه ای از میراث فرهنگی و همینطور معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان خوزستان و شهر شوشتر دارید برای اینکه در واقع از حمایت‌های بیشتری برخوردار بشید تا بازار فروش داخلی احرامی‌هایی که می‌بافید گسترده‌تر بشه؟
ما والا از میراث فرهنگی انتظار داریم که بیشتر رسیدگی کنن، تسهیلات زیاد در اختیارمون بذارن که ما بتونیم بازار رونق بدیم. واقعا انتظار اینه داریم.
خب فکر میکنید حمایت های دولت از شما صرفا میتونه محدود بشه در ارائه تسهیلات؟
100% میشه. اگه حمایتمون نکنن که نمیتونیم.
آقای دکتر رحیمی، شما فکر میکنید برای رونق فروش احرامی دولت چه حمایت هایی باید داشته باشه از هنرمندان فعال در این حوزه صنایع دستی؟
فرمایش خانم بگریزان میتونه در این زمینه کاملا صحیح باشه، ولی نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که اعطای تسهیلات مالی به صنعتگران از طرف معاونت صنایع دستی استان‌ها یا کشوری به تنهایی کافی نیست، چون این قضیه ایه که در طول سال‌های گذشته و حتی در حال حاضر وجود داشته و وجود داره. اما ما نمونه هایی رو هم داشتیم که تسهیلات عمده‌ای در اختیار برخی از صنعتگران قرار گرفته، اما به دلیل نبود نظارت کافی یا نبود زیرساخت های مورد نظر نتونسته به نتیجه مطلوب برسه یا در حوزه رونق بخشی به اون رشته یا گرایش خاصش مورد استفاده قرار نگرفته. ما علاوه بر تسهیلاتی که در اختیار صنعتگر قرار میگیره، در وهله اول نیاز به ایجاد زیرساخت های لازم برای تولید و فروش و آموزش در ضمن این دو تا مسئله رو داریم. یعنی در حقیقت به فرض که ما تسهیلات رو در اختیار اون احرامی باف قرار دادیم و محصولی هم بافته شد، آیا ظرفیت کافی برای فروشش توی بازارهای ملی و بین المللی وجود داره یا نه؟ آیا این پتانسیل وجود داره که اینو به محصولات ثانویه مورد نظر تبدیل کنیم یا نه؟ یا آیا با اعطای این تسهیلات میزان تولید بیش از میزان تقاضای جامعه واسه همچین محصولی که درست و حسابی هم شناخته شده نیست هست یا نه؟ پس مسئله‌ای که وجود داره در حقیقت ما نیاز به ایجاد زیرساخت‌های لازم از طریق نهادهای دولتی رو داریم و بعدش هم تبلیغات کافی در زمینه این رشته و بازاریابی مطلوب برای فروش بیشتر محصولات این رشته.
پس نیاز هست که دید هنرمندان هم نسبت به حمایت‌های لازم از سوی بخش خصوصی کمی تغییر کنه و فقط به فکر دریافت تسهیلات نباشن و به این فکر کنن که خواستشون باید با نگاه دقیق‌تر و کلانتری باشه، اینکه به حمایت‌هایی صورت بگیره تا بتونن از فرصت فروش بیشتری برخوردار بشن. خانم برگریزان، شما از فرصت‌های صادراتی حوزه هنری اهرامی بافی چقدر تا به الان بهره بردید؟
فعلا بهره بردیم ازشون، ولی اینجور که باید